ساعت 17. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا و سلام بر شما. دعوت میکنم به خبرهای ورزشی این ساعت توجه فرمایید. در ادامه مسابقات فوتسال انتخابی جام ملت‌های آسیا در بیشکک، تیم ملی فوتسال ایران به مساف ترکمنستان رفته و در نیمه نخست با درخشش حسین طیبی 2-0 از حریف خود پیش افتاده است. ملی پوشان فوتسال ایران که روز گذشته مالدیو را با نتیجه 17-0 شکست دادند، فردا در سومین بازی خود به مساف قرقیزستان میزبان مسابقات می روند. تکلیف آخرین تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال امشب مشخص می شود. در آخرین بازی از مرحله 1/4 نهایی رقابت ها از ساعت 20:30 استقلال در ورزشگاه آزادی تهران میزبان نساجی مازندران خواهد بود و برنده این بازی حریف مس کرمان در مرحله نیمه نهایی خواهد شد. اظهارات قبل از بازی فرهاد مجیدی و ساکت الهامی سرمربیان استقلال و نساجی را بشنوید.
در مورد بازی بخوام اگر صحبت بکنم، صادقانه بگم اصلا دوست نداشتم تو این شرایط به استقلال بخوریم. این سومین باره که تو این فصل با هم بازی میکنیم. تیمی که در حال حاضر بهترین تیم حال حاضر ایرانه، قطعا بازی سختی خواهد بود. خوشحالی من از اینه که طرفدارای دو تیم دوست داشتنی فوتبال کشورمون نساجی و استقلال زینت بخش این بازی خواهند بود. بازی خیلی خوبی خواهد شد، بهتون قول میدم که بازی تاکتیکی و بسیار زیبایی خواهد بود. استقلال تو بازیاش نشون داده که تو موقعیت دادن به تیم حریف خیلی خصاصت به خرج میدن. ما هم تیم خوبی هستیم، با احترامی که برای استقلال قائلم، چون بازی جام حذفیه مجبوریم که یه تیم برنده بشه و خوشحال میشم اگر اون تیم برنده تیم ما باشه. و اینم میدونم که بردن استقلال تو این یه فصل گذشته واقعا سخت.
تیم نساجی خب تیمیه که من علاقه خاصی به این تیم دارم. کلن تیمای آقای ساکت الهامی تیمایی هستن که خیلی سخت می‌بازن. تیم بسیار خوبیه و من فکر می‌کنم که ما برای اینکه بتونیم پیروز بشیم باید با حداقل اشتباه بازی کنیم. دوتا تیم محتاط بازی می‌کنن، ولی من با شناختی که تیم نساجی دارم فکر می‌کنم بازی جذاب و بازی پرگل بین ما و نساجی بشه. کار بسیار سخت بدن.
فدراسیون فوتبال ایران هر گونه مذاکره با کارلوس کیروش برای نشستن بر نیمکت تیم ملی فوتبال در جام جهانی 2022 قطر را تکذیب کرد. با این مقدمه که رسانه‌های عربی از پیشنهاد مخفیانه یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران به کارلوس کیروش برای جانشینی دراگان اسکوچیچ در جام جهانی خبر دادند، دعوت می‌کنم شنونده بسته امروز حاشیه‌های ورزش ایران باشید به روایت فرزاد فریفته.
باخت دیشب پرسپولیس برابر آلومینیوم عراق و وداع با جام حذفی در کنار فاصله 6 امتیازی این تیم با رقیب دیرینه‌اش در جدول لیگ برتر، جو هواداری را کاملا بر ضد یحیی گل محمدی کرد و نتایج نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهد که بیشتر هواداران به آینده پرسپولیس با یحیی گل محمدی چندان امیدوار نیستند. قهر و آشتی‌های مداوم سرمربی، تبدیل خط دفاعی پرسپولیس به ساختاری متزلزل و آسیب‌پذیر از طریق آزمون و خطا، ایجاد درگیری‌های خودساخته با سه جلال حسینی و حامد لک برای کنار گذاشتن این دو از ترکیب تیم و اصرار به استفاده از نفرات بی‌کیفیتی مثل هنانوف، تمیروف و سفروف برای تبدیل پرسپولیس به تیمی درجه دو، اصلی ترین دلیل نارضایتی این روزهای هواداران تیم از یحیی گل محمدی و دستیارانش اعلام شده است. پیشکسوت پرسپولیس بعد از باخت سنگین تیم برابر آلومینیوم عراق در جام حذفی حمایت بیشتر هواداران و کادر مدیریتی تیم از یحیی گل محمدی را خواستار شد. محمد پنجلی گفته در اینکه خارجی‌های پرسپولیس در حد این تیم نیستند و میشد با جابجایی‌های به موقع چند نفر از آنها در بازی دیشب مانع شکست پرسپولیس شد جای شکی نیست، ولی الان که همه دست به دست هم دادن تا پرسپولیس را بزنند زمان مناسبی برای خودزنی نیست. فوتبال همین است و جام حذفی هم جام شگفتی هاست، پس نباید یحیی گل محمدی را بیش از این تخطئه کنیم. مهرو کمرانی سرمربی سابق تیم ملی تکواندوی بانوان ایران با اذعان به اینکه اعضای کمیته فنی شأن او را حفظ نکردند گفته 5 سال 0 تا 100 هوگوپوشان زن تیم ملی با من بوده، با این تیم نایب قهرمان آسیا شدم، اما آقایان که گویا برای ایجاد تغییرات چشم بسته عجله داشتن نگذاشتند تا بازی‌های آسیایی بمانم و حاصل زحماتم را ببینم. کمرانی درباره مینو مداح سرمربی جدید تیم ملی تکواندوی بانوان هم گفته امیدوارم موفق باشد، ولی ایشان با هیچ کدام از ملی پوشان حال حاضر کار نکردند و هیچ شناختی از تیمی که سرمربیش شده است ندارند. مدیر باشگاه چوگان شهدای تهران با ممانعت از ورود چوگان بازانی که در این باشگاه فعالیت میکنند شرط رفع منع تردد را موافقت آنها با پرداخت 6 میلیون تومانی شهریه ماهیانه اعلام کرد. در خبرها آمده است که تا پیش از این باشگاه شهدا برای نگهداری اسب‌های اعضای این مجموعه هر ماه 3 میلیون و 350 هزار تومان شهریه دریافت میکرده و در سال جدید این مبلغ را دو برابر و به آنها اعلام کرده هزینه نگهداری از اسب پایشان به 6 میلیون تومان افزایش یافته و تنها کسانی اجازه ورود دارند که این وجه را پرداخت کنند. ملی پوش بسکتبال ایران با اذعان به اینکه تیم ملی تابستان امسال شرایط بسیار دشواری را برای شرکت در مسابقات کاپ آسیا، بازی‌های آسیایی و پنجره انتخابی جام جهانی دارد گفت به نظرم خیلی از رقیبان خود عقب هستیم و باید بیشتر کار کنیم. حدادی در اظهاراتی کنایه‌آمیز خطاب به سرمربی سابق تیم ملی هم گفته مطمئن هستم بازیکنان دو تابعیتی که به لطف آقای شاهین تپ حضور در المپیک توکیو را به رزومه کاریشان اضافه کرده اگر امسال به تیم ملی دعوت می شدن به خاطر دشواری کار هرگز در اردوها شرکت نمی کردن.
ادامه خبرهای ورزشی از رادیو ایران. زمان تصمیم گیری درباره عزل عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال مشخص شد. با اعلام حسن کامرانیفر دبیر کل فدراسیون، زمان برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال برای رأی گیری درباره عزل عزیزی 10 خرداد برگزار می شود و برای 87 عضو مجمع نامه رسمی ارسال شده است. رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در بازدید از اردوی تیم فوتبال امید از کمک 500 میلیون تومانی برای برپایی اردوهای این تیم خبر داد و گفت تیم فوتبال المپیک ایران مرداد امسال به 5 دوره بازی‌های اسلامی در ترکیه اعزام می‌شود. مهدی مهدوی کیا سرمربی تیم فوتبال امید ایران هم با تشکر از حضور رئیس کمیته ملی المپیک در تمرینات این تیم گفت
اتفاق خیلی خوبی بود، امیدواریم که حمایت‌ها صحبتایی که میشه ان شاءالله عملی بشه و ما بتونیم ان شاءالله با یه تدارک خیلی خوب وارد مسابقات بشیم، گرچه خب الان ما خیلی عقبیم از رقبامون از بحث بازی تدارکاتی چون ما هیچ بازی رسمی انجام ندادیم بعد از بازی تاجیکستان. مهمه که خیلی خوب تدارک دیده بشه که ما خودمون رو آماده کنیم ابتدا برای مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان و بعد از اون خیلی مهم است که ما اردوی پی در پی رو داشته باشیم، بتونیم بیشتر بچه‌ها در اردو داشته باشیم، بتونیم بازی دوستانه انجام بدیم چون هدف اصلی ما مسابقات المپیکه و بتونیم با یک تدارک خیلی خوب وارد مسابقات مقدماتی بشیم و بعد از اون ان شاءالله مسابقات نهایی. کشورهای اسلامی میتونیم بازیکن جوانمون رو محک بزنیم و بعد از اون بازی آسیایی در چین. من فکر می‌کنم که این تورنمنت‌ها کمک می‌کنه که ما هم تیممون هماهنگ‌تر بشه، هم بازیکن جوان میدان‌های بین‌المللی رو ببینن.
تیم بسکتبال شهرداری گرگان امشب برای راهیابی به فینال لیگ برتر بسکتبال به مساف شمیدور قم می رود. این بازی ساعت 20 در سالن آزادی برگزار خواهد شد. گرگانی ها در دو بازی گذشته مرحله نیمه نهایی تیم برتر میدان بودند و در صورت پیروزی در بازی امشب با 3 متوالی صعود خود را به فینال مسجل خواهند کرد. دور برگشت از مرحله نهایی لیگ برتر هندبال امشب برگزار می شود و طی آن فولاد مبارکه سپاهان با ذوب‌آهن اصفهان، زغال سنگ طبس با سپاهان نوین، ستارگان دشتستان با رعد پدافند آمل، نفت و گاز گکساران با پاس ناجای قم و صنعت مس کرمان با نیروی زمینی شهید شاملی کازرون مسابقه می دهند و کاروان تیم ملی والیبال نوجوانان و جوانان دختر و پسر کشورمان برای شرکت در جام کروناکیا و برگزاری چند دیدار تدارکاتی بامداد امروز عازم ایتالیا شد. متشکرم.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا را
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. با برنامه به رنگ خدا در خدمتون هستیم و خدا رو بر این توفیق سپاسگزاریم. امیدوارم ما را همراهی بفرمایید. برنامه به رنگ خدا برنامه‌ای است و فرصتی است برای انس گرفتن و اندیشیدن در کلام خداوند. امیدوارم که در این ضیافت ما را همراهی بفرمایید. بریم تلاوت سوره مبارکه آل عمران رو بشنویم با صدای استاد مصطفی اسماعیل. از آیه 180 آماده کردن دوست عزیزم جناب آقای علی با همین آیات رو بشنویم و ببینیم که آیا همین آیاتی که داریم میشنویم راهکاری به ما در زندگی میده یا نه، آیا نگاه ما رو عوض میکنه یا نه.
ولا یحسبن الذین یبخلون بما
خیلی قشنگ تو این آیه هست. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله و خیرا لهم. بعضیا بخل می‌ورزن، خساست می‌کنن در اون چیزی که تازه خدا بهشون داده. یعنی حالا خیال می‌کنن که مثلا اگر انفاق نکنن، وقف نکنن، کمک نکنن، مثلا این به نفعشونه، کم میشه از اموالشون اگه وقف کنن یا کاری بکنن. اولا نکته خیلی مهمش در اینجا اینه که خدا میفرماد به ما آتاهم الله من فضله، یعنی از فضل خداوند، مال خودمون که نیست، چیزی هم که برای خود ما باقی نمیمونه، ولی الله میراث السماوات و الارض، همه اینا یه فرصته. منتها این دارایی ها واقعا چی میتونه باشه؟ آیا واقعا فقط بحث مالیه؟ یعنی مثلا کسی پولی به دست آورده، یا اینکه نه، دانش هم میتونه از فضل خداوند باشه، یا اعتبار میتونه از فضل خدا من باشه، در قد احترام و حشمت و اعتبار هم میتونه از فضل خدا باشه. ما راجب داراییامون چگونه استفاده میکنیم؟ آیا فکر میکنیم مثلا اگر از اعتبار و آبرومون استفاده کنیم بد میشه، یا مثلا اگر داراییامون استفاده بکنیم کم میشه، یا مثلا بیایی که نه میباید اتفاقا از اینا استفاده کنیم که اصل داستانم هم سر همین استفاده کردن است. بریم ادامه آیاتو بشنویم.
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله بما تعملون خبير.
الله أكبر. خدا میگه نه، اگه بخل ببازی فکر نکنید به نفعتونه، فکر نکنید اگه کمک نکنید مثلا چیزی کم نمیشه، نه اتفاقا به ضررتونه. بل هو شر الله سیطوقون ما بخلو بهی یوم القیامه. حالا این تعبیر نمادین میتونه باشه، حقیقتش راجب اینا نمیشه خیلی به ضرس قاطع سخن گفت و گفت همینه که به دور گردنشون پیچیده میشه. خب این یعنی چی؟ ما خیلی شاید درکی نداشته باشیم بگیم حالا چه میدونم مثلا یک شال اگه دور گردن کسی بپیچن قابل فهمه، اما زمین رو دور گردنش میپیچن یا مثلا دارایی رو دور گردنش میپیچن، اینا یعنی چی؟ اینا رو بیشتر از جنبه نمادینش میشه در نظر گرفت. کما اینکه ما از این اصطلاحات نمادین در ادبیات خودمون و حتی هر زبان دیگه‌ای داریم. مثلا وقتی میگیم زمین خار، کسی که زمین خاری میکنه لزوما به این معنا نیست که زمین رو میره میخوره. زمین خاری یه تعبیر دیگه‌ای داره، جنگل خاری. یا مثلا میگن دست فلانی رو قطع کردن از بیت المال، نه اینکه لزوما گرفتن انگشتاشو قطع کردن، دستشو بریدن، به معنای این که دیگه اون تصرف نمیتونه بکنه. اینها نمادینه دیگه. الله سیطوقون بهی سیطوقون ما بخلو بهی یوم القیامه. اینا دور گردنشون پیچیده میشه، به تعبیری شاید اینطوری ترجمهش کنم مناسب تره، وبال گردنشون میشه. این خیلی مسئله مهمه. بذارید یک صحنه رو توصیف کنم، شاید اینا به درک ما از اینایی بیشتر کمک بکنه. شما تصور بکنید یک نفر که ازدواج نکرده، فرزند نداره، همسر نداره و الان یه فرصت کاری براش پیش میاد، یه فرصت چه میدونم تفریحی براش پیش میاد. میگن تو دوران مجردی خب بچه ها معمولا اینطوری هستند دیگه دوستان، آقا قرار میذاریم با هم بریم شمال. خب معمولا آدم مجرد خیلی زحمتی ندارن دیگه، سریع ساکشون رو بر میدارن. امروزم که حتی خیلی دیگه نیازی هم نیست به ساکن اونجوری، چون همه جا همه چی وجود داره دیگه. آقا کی؟ ساعت مثلا 5 قرار میذارن، با ماشین جمع میشن میرن. همه ما به نوعی این فضا رو تجربه کردیم. اما همین که کسی خانواده تشکیل میده، همسر، فرزندان، وقتی بهش میگی بریم شمال، خب این نمیتونه اینجوری بگه که آقا من قرار بذاریم بریم. اگه این کارو بکنه خیلی آدم بی مسئولیتیه. میگه بذار من با همسرم هماهنگ کنم، با بچه‌ام هماهنگ کنم. به معنای اجازه گرفتن یا اجازه نگرفتن نیست، تا هماهنگیه. یعنی چی؟ یعنی دغدغه داره، مسئولیت داره، برحال مسئولیت خانواده به دوششه. حالا این رو به معنای اینه که یه جورایی در اون حرکت چابکی که می‌خواست انجام بده جلوش رو می‌گیره. حالا این مثالی که زدم مثال خوبه، ولی بیایم اینو جنبه منفیش رو نگاه کنیم. یعنی روز قیامت افراد مثلا می‌خوان از یک موقفی رد بشن، از یک جایگاهی رد بشن. کسی که وقف کرده، کسی که کمک کرده، کسی که اهل خیر بوده، خب سری چیزی دستش نیست، راحت مسیر رو طی می‌کنه. اما کسی که این کارو نکرده یقش میگن، میگن چرا؟ این نگه داشتن، این وبال گردن، از میگه این وبال گردن ما شده، ما میگن این موقع فرات کرده بودیم. این وبال گردنه شاید تعبیر این سیوتا و قون ما بخلو به یوم القیامه است. بعدم اون تیگه که عرض کردم خدمت شما، ما نگاهمون به داراییامون گاهی فکر میکنیم ما مالکشیم، والا هیچ چیز ما اصلا ملکی نداریم، تحت تصرف ما نیست. ما در یک دوره‌ای امانت دارشیم، ولله میراث السماوات والارض، میراث واقعی مال خداونده، اونم آسمان ها و زمین همش متعلق به اوست.
لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير تركتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت
الله. یه بحثی مطرح میشد، بعضیا خب خیلی نگاهشون نگاه ساده و حالا یه خوردم اگر بخوام یه تیکه‌ای هم بندازم کوته بینانه است. قضاوت ها رو نگاه کنید. اینا بعضیش میگفتن که خدا اگر خدا فقیره، چرا؟ چون این کسی که حرف خدا میزنن اینا اهل فقرن. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. واقعا ملاک های اینجوری خیلی تعیین کننده نیست. نمیدونم شما با من هم عقیده هستید یا نه، آیا ثروت رو واقعا در پول و چه میدونم حالا انواع اقسامش، دارایی به معنای زمین و اینها تلقی میکنیم؟ واقعا اینا ثروته؟ میزان بهره‌مندی ما با خزینه چقدره؟ بعدم نیست راجع به فکر کنید که خودتون رو آدم ثروتمندی میدونید یا نه و ثروت رو به چی میدونید. به هر حال اونا میگفتن که لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، که برخی در واقع زیل این آیه از امام صادق سوال کردن که میگفتن این مربوط به یهودی‌ها نیست، که اونا میگفتن که ببین اطرافیان اون کسانی که دم از خدا میزنن چون فقیرن، معلومه خدا فقیره، به اینا نمیتونه کمک کنه، ولی ما وضعمون خوبه. اینطوری در واقع یه طعنه میزنن، تیکه میانداختن. خدا میفهمند ما شنیدیم این حرفی که دارن میزنن. سنکتم ما قالوا، مینویسیم براش اون چیزی که گفتن. بعد وقت لهم الانبیاء بغیر حق. خب این تفکر باعث میشد که اینها جری میشدن، یعنی دیده یه تحقیرآمیز، نگاه بالا به پایین باعث میشد که اگر کسی حتی حرف حق هم میزد اینها در صدد سرکوب برمیومدن، پیامبران رو اینطوری به قتل میرسوندن. میتونه یکی از وجوهش این باشه. و نقول و ذوق عذاب الحلیم، خدا میگه به هر حال میاد اون روزی که ما بهش میگیم این عذاب سوزاننده رو بچشید. قضاوت های سطحی نداشته باشیم، کما اینکه بعضیا تو همین پیامک هم سوال میکنن میگن آقا چرا آدمای خوب معمولا دوچار مشکله؟ نه، همچین نگاهی اصلا غلطه. مثل میمونه که من برگردم بگم که چرا او کسی که مدال طلای المپیک میگیره این همش باید زحمت بکشه تا تمرین بیشتری بکنه؟ خب باید همین کارو بکنه. اون کسی که میخواد مدال طلا به دست بیاره زحمت بیشتری داره. اون کسی که چه میدونم مدارج عالی علمی داره، خب شب نخوابه بیشتر کشیده، وقت بیشتر گذاشته. خب چرا اینجوری نگاه میکنین؟ یعنی او آدم بدیه الان؟ یعنی مثلا مشکل داره این که وقت گذاشته رفته درس خونده، یا وقت گذاشته تمرین کرده چه میدونم یک رتبه به دست آورده، یا مدارج فرق نمیکنه عالی در هر چیزی، ورزشی غیر ورزشی هر چی به دست آورده. ما نگاهامون یه خورده نگاه های بسته ای بعضن. تو هم میباید خوب نگاه بکنی بگیم این آدم که رفته تو این جایگاه قرار گرفته چقدر تمرین کرده، دمش گرم، خیلی خوبه. ما هم یاد بگیریم اگر میخوایم به اون جایگاه بالا برسیم، بدونیم که به هر حال از مسیر همین سختی ها میتونیم به گنج برسیم.
الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقرآن تأكله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين.
الله الله. باز اینجا به یک موقعیتی اشاره میکنه از یهودیانی که پیامبر رو قبول نمیکردن. داستانشون بود که اینا وقتی پیامبر اومد و دعوت کرد، اونا گفتن که خدا از ما عهد و پیمان گرفته. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار، مگر اینکه یک قربانی بیاره که آتیشون رو بپذیره. همون داستان هابیل و قابیل رو میخواستن اشاره بکنن. خب اینو بذارید این حرفی که زدن رو کنار اون اتفاقاتی که در زمان حضرت موسی رخ داد قرار بدید. از یه جهت شاید به حسب ظاهر حرفم درست باشه دیگه، بگم بله ما تو نشانه ای نبینیم قبول نمی کنیم. میگیم خب باش این حرفتون درست، اما قبل چی؟ مگه حضرت موسی مثلا نشانه نیاورد؟ اونجا چرا قبول نکرد؟ خب این همه نشانه اومد، نعماتی که خداوند به بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی داد به هیچ قومی نداده. اینو دقت کنید، عرض بنده نیست، آیه قرآن، انی فضلتکم علی العالمین، من شما رو بر جهانیان برتری دادم. قل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یادتون بیاد نعمتی که من بهتون دادم. و انی فضلتکم علی العالمین، شما رو برتری دادم. برتری به چی بود؟ شما نگاه بکنید، در حقیقت حضرت موسی رو فرستاد، معجزات رو فرستاد، رود نیل و شکاف فرعون رو از بین برد، براشون از آسمان غذا نازل کرد، چشمشون بود، چشمه جاری شد، همه این حرفا، باز اینا چیکار کردن؟ گوساله پرست شدن. یعنی بعضی از مواقع حرفای ظاهرش درسته، اما واقعا حقیقتش طرف میخواد اصطلاح عامیانه خودمون میخواد بپیچونه، نمیخواد قبول بکنه. خطاب قرآن هم همین بود دیگه، قل قد جاءکم رسول من قبل بالبینات. خب پیامبرای قبلی که اومدن نشانه و معجزه داشتن، چی؟ چرا اونا رو قبول نکردین؟ چرا اونا رو کشین؟ فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین. اگه راست میگه، حالا این حرفو میخوام امروزیش نگاه کنم. ببینید بعضیا واقعا به دنبال بهانن، به دنبال حرف نیستن، میگن به دنبال در حقیقت شنیدن معارف نیستن، به دنبال حقیقت نیستن، به دنبال بهانن. به همین خاطر هر چی به اینا بگی یه چیزی از تو آستینشون در میارن که نپذیرن دیگه. ایراد بنی اسرائیل یعنی همین. حالا ما هستیم خودمون این آیه، ما هم اینجوری هستیم یا نه؟ الان مثلا بگیم آقا چرا بذارید سوال همینطوری بگم، چرا خیلی توجه به قرآن نداریم؟ حالا برای خود ممکنه هزار تا دلیل بیاریم. ای آقا ما فرصت نمی کنیم، زبان عربی زبان سختیه، من وقت نمی کنم، نمیدونم بچه دارم، سر کار میرم، گرفتاری دارم، هزار تا بیکاری. خب باشه، ولی اینها واقعا به معنای واقعی میتونه مانع از این باشه که ما معرفتی رو کسب نکنیم، یا مثلا درس نخونیم، یا رشد علمی نداشته باشیم برای خودمون. اگر بخوایم دنبال بهانه باشیم، تا قیام قیامت هم بهانه است. اما اگه نه، واقعا به دنبال راهکار باشیم، باید نگاه بکنیم که اون مسیر رو پیدا کنیم، راهش رو پیدا کنیم دیگه. یعنی اینقدر بهانه گیری ارزنده نیست. ممنون از همراهی شما عزیزان. تا برنامه شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجو، گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی به سینه مرغان به های هوست. خدا جانم سلام، سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. خیلی خوبه که آدم مثلا یه آدم خوبی رو، یه اتفاق خوبی رو خوب بشناسه، اما لذت بخش ترش این هستش که او هم ما رو بشناسه، یعنی این اتفاق یک سویه نباشه و خدا درسته که بنده هاش رو همه رو خودش خلق کرده، همه رو میشناسه، اما در معنای عالم یه موقعهایی، بلکه خیلی موقعها، اتفاقی که بین ما و خدا میفته یک اتفاق یک سویه است. یعنی ما فقط از خدا انتظار داریم و از جمله انتظاراتمون این هستش که انتظارهای ما رو خدا برآورده کنه. فقط او با ما صحبت میکنه و ما با او حرف خاصی جز عرض حاجت نداریم. امروز خدا کمک بکنه یه خورده اینجوری باهاش صحبت بکنه. بزرگترا گفتن سعی کنیم توی مهمونی خدا تمرین ارتباط کنیم به جای تمرین رابطه، یعنی یک رابطه دو سویه رو سعی کنیم ایجاد کنیم به جای اینکه فقط یک رابطه یک طرفه باشه. خیلی جاها مثالی که تو سلاممون گفتم واسه همون اتفاق میفته. ما آدمای مشهور رو میشناسیم، معروف بین مردم، بعد یه جایی برخورد که میکنیم تو یه لحظه ممکنه تصور کنیم که خب من که اینقدر رو میشناسم، جزئیاتی از زندگیشو خبر دارم، همیشه خبراشو دنبال کردم و اینها، به قول امروزی ها فنش هستم، طرفدارش هستم، اگر که این طوری هست احتمالا اونم منو باید بشناسه دیگه، من فلانی هستم که اینقدر شما رو دوست دارم ها. ولی وقتی که اون با ما برخورد میکنه، خب طبیعتاً اولین باره که ما رو دیده یا اساساً هیچ اطلاعاتی از ما ممکنه نداشته باشه، حتی اگر صد بارم مثلا این ور اون ور ما به استقبالش رفته باشیم و اون چهره ما رو دیده باشه، ولی وقتی که اطلاعاتی از ما نداره میشود گفت که فقط به چهره ما رو میشناسه، فقط به یک ظاهری از رفتار ما رو میشناسه و به معنای واقعی آشنای همدیگه نیستیم. آشناها کسایی هستند که با همدیگه تناسب پیدا میکنن، نقاط اشتراک پیدا میکنن. ماها تو مهمونی خدا موقعی میتوانیم بگیم که مرتبط با حضرت حق شدیم. فقط رابطه یک سویه نیست که ما مخلوق او باشیم و او خالق ما باشه، رابطه دو سویه شد، یعنی ما هم در دستگاه حضرت حق و در معنای عالم شناخته